سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا را همواره مقدم قرار میدهد. شورای امنیت میگوید نشست آستانه نباید مسیری متفاوت از سازمان ملل را پیش گیرد. و سخنگوی ستاد بحران پلاسکو میگوید نمیتوان انتظار زنده ماندن افراد زیر آوار را داشت. دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خود پس از برگزاری مراسم ادای سوگند بر تقویت همپیمانان موجود و ایجاد همپیمانان جدید تاکید کرد. در حالی که تظاهرات هزاران تن از مخالفان دونالد ترامپ در خیابان‌های واشنگتن به خشونت کشیده شد، دونالد ترامپ وعده یک تلاش ملی بزرگ برای بازسازی کشور را داد. سپس آقای ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ و پسر 10 سالشان در رژه آغاز ریاست جمهوریش سوار بر لیموزین راهی کاخ سفید شدند. آنها در بین راه از لیموزین پیاده شدند و قدم زنان برای مردم دست تکان دادند. بنابر گزارش ها صدها هزار تن در مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ در روز جمعه شرکت کردند که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داده است که تظاهرات اعتراضی دست کم 500 مخالف ترامپ به خشونت کشیده شده است. پیتر نیوزهام، افسر ارشد پلیس واشنگتن میگوید که شماری از افرادی را که در این خشونت ها دست داشتند بازداشت کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار عمل روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود حمایت کرد، اما تاکید کرد که نباید مسیری متفاوت از مذاکره های صلح به رهبری سازمان ملل پیش گیرد. اولف سکوگ، سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت گفت که نشست آستانه می تواند به آتش بس استحکام ببخشد. همچنین مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر ترکیه، در یک میزه گرد که در اجلاس اقتصاد جهانی داووس برگزار شد، از تغییر خط مشی ترکیه در روند صلح سوریه خبر داد.
ترکیه دیگر نمیتواند بر توافق بدون اسد اصرار ورزد. این واقع بینانه نیست.
از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، در این مذاکره ها که دوشنبه برگزار می شود حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش نیز در این مذاکره ها شرکت کنند. عملیات آواربرداری در ویرانه‌های ساختمان پلاسکوی تهران که روز پنجشنبه بر اثر وقوع آتش‌سوزی فرو ریخت همچنان ادامه دارد. خبرگزاری مهر میگوید نیمه شب شنبه دستگاه‌های زنده‌یاب نشانه‌هایی از زنده بودن 4 تن ارسال کردند. این در حالی است که جلال ملکی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو، روز جمعه از بحرانی بودن وضعیت زیر آبار خبر داده بود.
نگرانی‌های ما از همین است که حرارت بسیار بالایی که در لایه‌های وجود داره، آتش‌های پنهانی که در لایه‌های زیرین وجود داره، یه خود کار رو مطمئنیم که برای همکاران عزیزم که در زیر هزاران تن سنگ و آهن هستن سخت کرده. به تجربه و با وضعیت موجود اینجوری به نظر میاد که انتظار برای زنده خارج شدن کسی از این زیر آبار شاید انتظار منطقی نباشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تا کنون 4 پیکر از زیر آوار پلاسکو کشف و خارج شده که به این ترتیب شمار قربانیان پلاسکو تا این لحظه 5 تن است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
صدای فردا. پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تناب که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد خواهید شنید. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
تناب روایت اعدام و با پسین دقایق مستندی هستش که همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی نزدیکتر داشته به مجازات اعدام که حاوی روایات دو محکوم به اعدام است و آخرین دقایق منتهی به اجرای حکم. این مستند رادیویی چهارشنبه از رادیو فردا پخش شد که البته در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت ما میتونید این برنامه رو دوباره بشنوید. اما امروز بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد تهیه کننده این برنامه.
نمیشه توصیف کرد، فقط میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب.
در این مستند رادیویی تلاش کردم صرف نظر از جرم فرد محکوم نگاهی متفاوت و نزدیکتر داشته باشم به مجازات اعدام از زمان صدور حکم تا زمان اجرا. اینکه در ذهن کسی که زیر تناب روی چهارپایه ایستاده چه میگذره، اولیای دم افرادی که چهارپایه رو میکشند چی فکر میکنند و در ذهن اون دیگرانی که میبخشند و چهارپایه رو نمیکشند چی میگذره، اینها پرسش هایی هست که من سعی کردم در این برنامه بر اونها تمرکز کنم. آنچه در روند اعدام بر متهم و خانوادش میگذره از زبان خودشون روایت شده، روایات کاملا مستند و واقعیه، اما برای حفظ حریم شخصی افراد بسیاری از اسامی در این مستند نام مستعاره.
مهتاب، از روند ساخت این مستند بگو و اینکه چطور شد به فکر ساخت این مستند افتادی؟
هفته ها روی این مستند کار کردم، مطالعه روی موضوع و پیدا کردن افرادی که این تجربه رو داشته باشن و حاضر بشن اون رو بازگو کنند زمان زیادی برد و شنیدن قصه زندگی اونها کار راحتی نبود. اینجا باید تشکر کنم از افرادی که با وجود اینکه عضوی از خانوادهشون رو از دست دادن حاضر شدن این تجربه منحصر به فرد رو با ما در میون بگذارن و همینطور از افرادی باید تشکر کنم که تجربه رفتن روی چوبه دار رو داشتن و حاضر شدن اون رو در این مستند بازگو کنن. به گزارش سازمان ملل سال گذشته حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و این آمار سالهای قبل از اون هم صدها نفر بوده. با توجه به اینکه هر اعدام روی زندگی چندین نفر تأثیر میگذاره، به خصوص اعضای خانواده، میتونیم بگیم که سالانه هزاران نفر درگیر پرونده هایی میشن که حکم نهاییشون اعدامه. بنابراین داستان افرادی که در این مستند تجربه خودشون رو روایت کردن میتونه بخشی از داستان زندگی هزاران نفر باشه. از طرف دیگه برای تهیه مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، من به طور مرتب کامنت ها و نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میخونم و پس از ساخت چند گزارش خبری روی موضوع اعدام متوجه شدم که این موضوع نیاز به کار مضاعف داره و میتونه موضوع ساخت یک مستند رادیویی باشه.
این مستند در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد. مهتاب، کمی از بازخورد مخاطبان به این مستند و همینطور مجازات اعدام بگو.
آزاده، همونطور که میدونی نظرات مخاطبان درباره مجازات اعدام و دار زدن با طناب بسیار متفاوته. تعدادی کاملا موافق هستند، تعدادی هم مخالف، اما بعضی از مخاطبان تنها برای بعضی از جرایم موافق استفاده از مجازات اعدامند. در اینجا از همه مخاطبان، چه موافق چه مخالف، دعوت میکنم این برنامه رو اگر تا الان نشنیدن گوش کنن و پای صحبت افرادی بنشینن که از نزدیک چنین تجربه‌ای داشتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به آتش سوزی در مجتمع تجاری پلاسکو در صبح روز پنجشنبه بود. این ساختمون بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و تا کنون از تلفات این آتش سوزی خبر موثقی در دست نیست. البته شهردار تهران گفته که دست کم 20 آتش نشان در این حادثه جان باختند. ساختمان پلاسکو رو حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو، پیش از انقلاب 57 در ایران ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. ساختمان پلاسکو هم پس از انقلاب به مصادره بنیاد مستضعفان در اومد. آقای الغانیان همینچنین رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز بود. یکی از نمایندگان تهران به انتقاد شدیدی از شهردار تهران کرده و گفته حادثه پلاسکو قابل پیشبینی بود و شهردار باید پاسخگو باشد. خانم پروانه مافی گفته که ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما شهرداری به این هشدارا توجهی نکرده است. فیلمای متعددی کاربران رادیو فردا در مورد آتش سوزی ساختمان پلاسکو برای ما ارسال داشتند که ما ازشون سپاسگزاریم و اون رو در شبکه‌های اجتماعی و در سایت رادیو فردا منتشر کردیم. اگر فیلم و عکس و گزارش و خبری در این مورد دارید، باز با info@radiofarda.com به اشتراک بگذارید. همینطور طراحان رادیو فردا در مورد فداکاری آتش نشانان در این حادثه طرح‌های مختلفی برای ما کشیدند، از اسد بیناخایی تا مانان یستانی و شاهرخ حیدری که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. در هفته گذشته ما فیلم‌های متعددی دریافت کردیم در مورد اعتراض شهروندان شیرازی به پخش پارازیت. تجمعی در مقابل استانداری این شهر صورت گرفت و مردم خواستار پاسخگویی مقامات به پخش پارازیت در شهر شدند که موجب اخلال در سلامت این شهروندان شده. در همین مورد خبری در سایت رادیو فردا منتشر شده که نماینده مجلس شیراز میگوید از بازداشت معترضان به پارازیت در شیراز بیخبر است. علی اکبری نماینده مجلس میگه درباره اعتراضات مردم شیراز به ارسال پارازیت گفته پارازیت ها دگران کننده نیست و ستادی هم تشکیل شده تا تأثیرات همین میزان از پارازیت را بررسی کند. شما اگر فیلم و گزارش و خبری در مورد دستگیری معترضان به پارازیت در شیراز دارید، لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید که ما این موضوع رو پیگیری کنیم. ارسال پارازیت روی ماهواره ها با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه های خبری و غیر خبری خارج از ایران از سال 80 آغاز شده و در سال 88 به دنبال اعتراضای گسترده شهروندان ایرانی به انتخابات ریاست جمهوری به اوج خودش رسید و همچنان ادامه داره. در همین زمینه رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، در اوایل دی ماه گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.